أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلعنا على أعدائهم أجمعين. فاستر ادله قائلین به امتناع اجتماع امر و نهی بود. تا اینجا دو دلیل از ادله امتناع مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد این دو دلیل توانایی اثبات امتناع رو ندارند. اما دلیل سوم، دلیل سوم در واقع نه به خود امر و نهی برمیگرده، نه به مراحل متقدم بر امر و نهی، بلکه به وجود خارجی توجه داره. دقت کنید، در دلیل اول امتناع که حالا با مقدماتی بیان شد، سخن در این بود که نمی شود شیء واحد مأمور به و منهی عن باشه، هم مأمور به باشه هم منهی عن. در دلیل دوم بحث در این بود که در مراحل متقدم بر امر و نهی، یا به تعبیر دیگر در مبادی امر و نهی، نمیشه مثلا اراده و کراهت با هم جمع بشن، نمیشه حب و بغض که مرحله اخیره اراده است با هم جمع بشن، نمیشه تصدیق به مصلحت و تصدیق به مفسده با هم در افق نفس مولا اجتماع کنن. این سه بیان در واقع همه ناظر به مراحل متقدم بر امر و نهی بود، یا به تعبیر دیگر ناظر به مبادی امر و نهی، که ظرفش نفس مولاست. خب پاسخ این دلیل هم معلوم شد. اما دلیل سوم امتناع اینه که اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، لازمش این است که موجود واحد خارجی هم برای مولا محبوبیت داشته باشه هم مبغوضیت، چون امر کشف از محبوبیت میکنه، نهی کشف از مبغوضیت میکنه، و در واقع لازمه قول به اجتماع این است که یک وجود، یعنی موجود واحد خارجی هم دارای محبوبیت باشه هم دارای مبغوضیت، در حالی که محبوبیت و مبغوضیت مثل سواد و بیازند که در آن واحد نمیتوانند در یک چیز جمع بشن. این اساس دلیل دوم. شما سواد و بیاض رو در نظر بگیرید، سوم بله سواد و بیاض رو در نظر بگیرید. خب سواد و بیاض متضادین، هر دو عرضند، اما نمیتونن این دو حقیقت و واقعیت بر موضوع واحد عارض بشن و یک جسم در آن واحد هم سیاه باشه هم سفید. نمیتونه موجود خارجی در آن واحد هم سیاه باشه هم سفید. اینجا هم همینطور، موجود واحد نمیتونه هم مبغوض باشه هم محبوب، دقیقا مثل سواد و بیاض. خب این فقط به نکته ای که گفتم توجه بفرمایید که مسئله اجتماع محبوبیت و مبغوضیت که یکی از بیانها و مراحل دلیل دوم هم بود با این دلیل متفاوته. ما در دلیل دوم گفتیم لازمه اجتماع اینه که در افق نفس مولا هم محبوبیت و هم مبغوضیت با هم نسبت به یک چیز پیدا بشه. البته پاسخش رو دادیم. در این دلیل در واقع کاری به افق نفس مولا نداره. میگه موجود واحد خارجی نمیتونه در آن واحد هم محبوب باشه هم مبغوض. مثل این که جسم واحد در آن واحد نمیتونه هم سفید باشه هم سیاه. پس مسئله اجتماع محبوبیت و مبغوضیت رو از دو زاویه و دو جهت مطرح کردند قائلین به امتناع. در دلیل دوم از یه جهت اینو مطرح کردند، در دلیل سوم از یه جهت دیگری مطرح کردند. همه جا میخوان بگن همینو. بله دلیل سوم نظر به امتناع اجتماع این دو ضد در موجود خارجی واحد دارن. دقت فرمودی؟ اینو ما در دلیل چهارم هم حالا خواهیم گفتا. مثلا دلیل چهارم امتناع اجتماع مصلحت و مفسده در موجود خارجی واحده، یعنی شیء واحد خارجی ذو مصلحت تامه و ذو مفسده تامه باشه. خب ما مسئله مصلحت و مفسده رو و اجتماعشون رو تو دلیل دوم هم داشتیم، ولی اونجا از یک زاویه دیگری است. اونجا از حیث تصدیق مولا به مصلحت و مفسده بحث می کردیم، این که مولا هم مصلحت تامه رو در این ببینه هم مفسده تامه. اما مصالح و مفاسد واقعی هست. در دلیل چهارم توجه به این جهته که شیء واحد ذو مصلحت تامه و ذو مفسدت تامه باشه و این ممتنعه. دقت فرمودید؟ این یه تذکری بود که باید اینجا مطرح میشد. اما آیا این دلیل میتونه امتناع اجتماع امر و نهی را ثابت کنه یا نه؟ دقت بفرمایید. به نظر میرسه این دلیل نفی امکان اجتماع را نمی کنه، دال بر امتناع نیست. برای اینکه این مطلب روشن بشه، ابتداعا درباره خود سواد و بیاض یه توضیح میدیم تا فرقش با مسئله حب و بغض و اجتماعشون در شیء واحد خارجی روشن بشه. سواد و بیاض به عنوان دو عرض که برای تحقق نیاز به موضوع دارند، اینا واقعیاتی هستند که اگر بخوان محقق بشند به هر حال باید یه موضوعی باشه تا بتواند به اینها رنگ تحقق بده، در مقابل جواهر که برای تحقق نیاز به موضوع نداره. دیوار خودش بخواد موجود بشه خودش موجود میشه دیگه، این نیاز به موضوع نداره. اما سفیدی اگر بخواد محقق بشه نیازمنده به یک جوهری به نام دیوار مثلا داره، بدون این معروض امکان تحققش نیست. خب حالا این بیاض یا سواد به عنوان معروضهایی که برای تحقق نیازمند موضوع هستند، اینها گفته شده امکان اجتماع فی زمان واحد و مکان واحد ندارن. یعنی این دیوار در یک زمان بخواد هم سفید باشه هم سیاه، این اصلا ممکن نیست. این چیزیست که در جای خودش هم ثابت شده، خیلی بحث هم نداره. عمده اینه ببینیم آیا حب و بغض که در واقع از اوصافی است که قائم به نفس آدمی است، اینم مثل سواد و بیاض یا نه. این که میگیم از اوصاف نفس آدمی است برای اینه که حب یک صفتی است در درون انسان به معنای کشش و تمایل و دوست داشتن شدید، بغض هم به معنای تنفر شدید. محل تحقق حب و بغض نفس آدمی است. کسی که بالاخره دارای نفس و روح نیست، حب و بغض درش معنا نداره. حالا ممکنه این یه نفس حیوانی باشه که یک مرتبه ضعیفی از حب و بغض در او ممکنه شکل بگیره. مثل بعضی از حیوانات اینجوری هست، نسبت به موجودات پیرامون خودشون گاهی یک حبی پیدا میکنن به طور غریزی، یا بغض پیدا میکنن، تنفر پیدا میکنن. اما نفس انسانی که دیگه عالی ترین به اصطلاح موجود و وجود روحانیه، این معروض یک سری از اوصاف قرار میگیره. علم یکی از اوصافی است که به نفس انسان عارض میشه. حب و بغض، عرض به حضور شما، خیلی از اوصاف این چنین هست. حالا این اوصاف ضمن این که قائم به نفسند، یک اضافه ای هم به خارج دارند. البته همه اوصاف نفسانیه این چنین نیستند. برخی از اوصاف که قائم به نفس انسانی است، یه اضافه و نسبتی هم با خارج دارند. یعنی چی؟ شما علم رو در نظر بگیرید. علم یک صفتی است نفسانی. وقتی حاصل میشه که یه نفسی باشه، موضوعی باشه، اگه نفس انسانی نباشه اصلا وصف علم و آگاهی تحقق پیدا نمی کنه. اما علم به چه چیزی؟ متعلق علم چیه؟ متعلق علم یا به تعبیر دیگر معلوم در افق نفس انسان شکل میگیره. من مثلا علم پیدا میکنم به این که هوا امروز بارانی است. الان من عالم شدم. معلوم چیه؟ متعلق علم من چیه؟ همون بارانی بودن هوا. اما آیا معلوم خودش در نفس من حاضره یا صورتی از اون معلوم در نفس ما حاضره؟ قطعا خود باران و بارانی بودن هوا به عنوان یک واقعیت خارجی در نفس ما وجود نداره، اصلا معنا نداره، امکان نداره که اون واقعیت خارجی، اون معلومه به ذات، ببخشید معلومه بالعرض، در افق نفس ما تحقق پیدا کنه. پس در نفس چه چیزی حاصل شده؟ یه صورتی از اون واقعیت بیرونی، این در نفس حاصل شده، معلوم شده و نفس ما به اعتبار آگاهی به این صورت واجد صفت عالم شده. حالا شما حساب کنید، یه کسی ممکنه ده ها صد ها از این آگاهی ها، چه تصوری چه تصدیقی، داشته باشه. در همه اونها عرض به حضور شما، علم و آگاهی انسان ها که علم حصولی است، صورتی از اون اشیاء و واقعیات در نفس تحقق پیدا میکنه. لذا در تعریف علم اصولی، علم حصولی یعنی هو العلم به صورت الحاصلت من الاشیاء، نمیگن علم به خود اشیاء، علم به خود اشیاء امکان نداره. علم به چی متعلق میشه؟ به اون عکسی که ما از واقعیات میگیریم. حالا این ممکنه یه امر عرض به حضور شما خارجی باشه یا نه اصلا یه امر انتزاعی باشه، یه امر اعتباری باشه، هرچه هست خود اون واقعیات در افق نفس پدید نمیاد. اون چه در نفس حاصل میشه صورت این هاست. خب اون صورتی که در ذهن و نفس انسان تحقق پیدا میکنه، اونو بهش میگن معلومه به ذات. اونی که در خارج وجود داره، خارج از ذهن ما، حالا در عالم واقعیات یا در عالم ذهن یا در عالم اعتبار، اون میشه معلومه بالعرض. یعنی ما به واسطه این صورت به اون علم پیدا کردیم، پس اون میشه معلومه بالعرض. صورتی که در ذهن ما تحقق پیدا کرده میشه معلومه به ذات. به این جهت گفته شده که علم از اوصاف نفسانی است که یک اضافه ای به خارج داره. منظور از ذات الاضافه به نسبه الالخارج اینه. خب قناعت بفرمایید، اگر علم در واقع همون حصول صورتها در ذهن باشه، این قابلیت و این خاصیت رو دارد که حتی چیزی در خارج موجود نباشه اما بتونه این صورت رو در ذهن تصویر کنه. علم ما به قضایایی که فلحال اتفاق میفته خب معلومش همین الان در خارج موجود، اون چه در گذشته بوده معلومش حالا بوده و از بین رفته، اما اون چه که مربوط به فردا و پس فردا و آینده است با اینکه هیچ تحقق خارجی نداشته اما در این حال میتونه عالم بشه، آگاه بشه. حالا این که میگیم عالم بشه، این حتی ممکنه به صورت جهل مرکب باشه، چه اینکه جهل مرکب نسبت به واقعیات موجود فعلی خارجی هم گاهی پیش میاد. خب پس علم میتواند به چیزی تعلق پیدا کنه که الان موجود نیست و در آینده وجود پیدا میکنه. این خاصیت علم. نظیر همین ماجرا در مورد حب و بغزم هست. حب و بغز دوست داشتن شدید یا تنفر شدید یه وصفی است که باید حتما در افق نفس شکل پیدا کنه. اصلا بدون نفس و روح انسانی معنا نداره. حب و بغض یه موضوع و معروض میخواد تا این صفت عارض بشه. این صفت یه اضافه ای هم به خارج داره، یعنی انسان میتونه از بعضی از چیزهایی که در خارجند خوشش بیاد، محبت و شوق شدید داشته باشه و میتونه از بعضی از اونها تنفر شدید داشته باشه. خب اون چه که در خارج وجود داره طبیعیه، میتونه منشأ یه تعلق خاطری بشه، محبتی بشه یا بغضی. اما گاهی اوقات حتی ممکنه چیزی در خارج موجود نباشه، یا حتی ممکنه وجود خارجی چیزی امکان نداشته باشه، اما در این حال در نفس انسان نسبت به اون حب و بغض شکل بگیره. شما الان نسبت به یه چیزی که ندارید نمیتونید محبت شدید داشته باشید، الان هم موجود نیست، اما صورتها و تصوراتی در نفس انسان پدید میاد، انسان خودش اینها رو میسازه و محبوبش میشه. آمال و آرزوهای آدم همینه. خیلی وقتا آدم برای خودش آمالی میسازد، آرزوهای دست نیافتنی، و همونها را محبوب خودش میکنه و گاهی تبدیل به معبود میشند. من اتخذ الهه هواه، همینه. انسان خودش صورتهایی رو میسازه، آرزوهای دست نیافتنی برای خودش خلق میکنه و اون به اصطلاح صورتها و آرزوها و آمال میشن محبوب. در مورد مبغوض هم همینطوره. گاهی اوقات انسان چیزهایی رو خلق میکنه ولو وجود خارجی ندارن، میشه مبغوض. و اساسا بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها و ناراحتی های روحی و افسردگی های انسان ها ناشی از همینه. یعنی انسان صورتهایی رو و اموری رو برای خودش خلق میکنه و نسبت به اونها بغض و تنفر پیدا میکنه و با این بغض زندگی میکنه، اینه که همیشه در رنج و عذابه. اینا خیلی هاش چیزای خودساخته است. خیلی از خودخوری ها و نگرانی ها و ناراحتی هایی که انسان داره ناشی از همینه. صورت هایی که انسان می سازه و کم کم تبدیل به چیزی میشه که مبغوض انسانه، و این باعث میشه که به آرامش نرسه، با نگرانی طی وقت و عمر و مسیر بکنه. خب حالا عنایت بفرمایید، با این توضیحاتی که دادیم کاملا معلوم شد که متعلق حب و بغض لزوماً موجود خارجی نیست، یا اساساً موجود خارجی نیست. اصلا موجود خارجی خودش هیچ راهی برای نفوذ و ورود به نفس ما نداره، نه به عنوان معلوم نه به عنوان محبوب. بله، صورتی از اون وجود خارجی میتواند معلوم یا محبوب باشه. لذا اون وجود خارجی همیشه محبوب بالعرضه، اونی که در افق نفس شکل میگیره محبوب به ذاته، و کذالک در وادی علم و اتصاف نفس به صفت علم. با این مقدمه‌ای که توضیح دادیم بیایم سراغ پاسخ به دلیل سوم. دقت کنید، دلیل سوم این بود که امتناع دارد موجود واحد خارجی هم محبوب باشد هم مبغوض. با این توضیحاتی که ما دادیم پاسخ این دلیل معلوم میشه، خود شما باید بتونید جواب بدید. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که اصلا موجود خارجی محبوب و مبغوض نیست. اونی که محبوب و مبغوضه دو ماهیت جداگانه ای هستند که در ذهن وجود دارند. صلات در دار قصبی، اگر اون موجود خارجی که در نظر بگیریم، اون موجود خارجی اساساً نه محبوب است نه مبغوض. پس صورتهای اینها محبوب و مبغوضن. وقتی تو ذهن میان صلات یه صورت داره، قصب یه صورت جداگانه داره. صورت صلاتی تماماً محبوبه برای مولا، صورت قصبی تماماً برای مولا مبغوضه. پس اساساً در نفس انسانی بین این دو اتحادی وجود نداره. ما صورتی به عنوان صلات در دار قصبی که متحد بشن و متصادق بشن نداریم اصلا. اینو در پاسخ به دلیل دوم هم عرض کردیم. در سواد و بیاض ما عرض کردیم این مربوط به خارجه، به واقعیت خارجی است که برای تحقق نیاز به موضوع داره. اما در مورد حب و بغض یا در مورد علم، اون چه وجود دارد چیه؟ صورت حاصله ای از اشیا که حتی ممکنه وجود خارجی هم نداشته باشه. و وقتی این عناوین، این ماهیات، این صور به ذهن میان، بین اونها هیچ اتحادی وجود نداره. اینا کاملا مستقل از یک دیگرن، یا محبوبن یا و یعید و ذالک. دقت بکنید، یه معید خوبیه که گاهی از اوقات، این مربوط به علم و آگاهیه، گاهی از اوقات انسان یه علم اجمالی به یک موجودی پیدا میکنه، مثل شبهی رو که از دور در تاریکی میبینه. اینو تو منطق هم مثال زدن که انسان از دور یه موجودی رو میبینه در حال حرکته، جنسش براش معلوم میشه، این دونه یه حیوانی است، اما فصلش براش معلوم نیست که آیا ناطق است، ناهق است، ساهق است، اینو نمیدونه. خب اینجا چطوره که جنس برای ما معلومه اما فصل ها مجهوله؟ یه موجود خارجی است اما یه موجود خارجی میتونه معلوم باشه و در این حال مجهول. اینا همه برای چیه؟ برای اینکه علم در واقع عبارت از همون صورت حاصله ای از اشیاءه، نه خود اون اشیاء. وقتی اینا میان تو ذهن، صورت جنسیت معلومه اما صورت فصلیت مجهول. یک بعد اون موجود خارجی میشه معلوم، یک بعد موجود خارجی میشه چی؟ مجهول. با این که اینا در خارج اتحاد دارن، یعنی اینا جدا نیستند، اینا اساسا دو جزء تحلیلی عقلی هن. اما همین موجود خارجی واحد در ذهن دارای دو جزء تحلیلی عقلی جداگانه میشه که هیچ اشکالی ندارد یکیش معلوم باشه یکیش مجهول باشه. در مورد حب و بغض هم همینطوره، صلات در دار قصبی هم همینطوره. درسته در خارج موجود واحد است، اما این موجود واحد خارجی خودش که محبوب نیست، محبوب بالعرضه، خودش که مبغوض نیست، مبغوض بالعرضه. اون چه محبوب و مبغوض به ذات است، صوره یا صورت این موجود خارجی است که در ذهن تحقق پیدا میکنه. خب این که تو ذهن میاد، هر ذهن یه صورت سلاسی داره یه صورت فصلی. صورت سلاسی محبوب مطلقا، صورت قصبی مبغوض مطلقا، چه اشکالی داره؟ پس اجتماع الحب و البغض یا اجتماع محبوبیت و مبغوضیت فی شیء خارجی واحدن پیش نیامد. با این توضیحاتی که ما بیان کردیم، بنابراین دلیل سوم هم تمام نیست. شما چی فرمودید حضرت آقا؟
امر به صلات واسه محبوبیتشه یا نهی از قصد باید محبوبیتشه، اما الان اون فعل خارج داره انجام میشه یک فعله و همون ما این به اون یک فعل داریم، نه به هم به نهی مولا.
اینو نفهم این بعد از شیء، بعد از تحقق دارید شما میگید اون که بعد تحقق که اصلا ما قبلا هم گفتیم این که اصلا تحصیل حاصله امر و نهی به او که اصلا یا در یه صورت تحصیل حاصل محاله، در یه صورت لغوه. چیزی رو که خارج موجود شده از شما بخوان اتیانش کنی، محبوبیت کجاست؟ جاش کجاست؟ خیلی پس تموم شد رفت. اجازه بده پله پله قاطع. از یه طرف میری سراغ خارج، بله اون الان متصادق شده فی واحده، این هم صلاتون مستاقون للصلات هم مستاقون للقصد. میخوام بینیم آیا در این امر و نهی به اصطلاح حب و بغض با هم مجتمع شدن؟ این الان هم محبوب هم مبغوض؟ میگیم نمیشه، چون خود این که محبوب و مبغوضه، یعنی اگه چیزی باشه بلعرضه. حب و بغض تو نفس پدید میاد، به چی تعلق میگیره؟ به صورت اینها. صورت اینها قصد صورتش تماماً محبوبیت، قصد تماماً مبغوضیت. این چه ربطی به اجتماع محبوبیت و مبغوضیت فی شیء واحد خارجاً داره؟ الحمدلله رب العالمین.